آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اوج گرفتن سفرهای زائران حسینی، 5 روز مانده به مراسم با شکوه اربعین. مشتاقان سفر برای ثبت نام در سامانه سماح تا فردا فرصت دارند.
آغاز به کار دومین نمایشگاه کالای ایرانی در مصلای تهران و عرضه کالاها با تخفیف 30-40%.
و پس لرزه های قتل فعال عربستانی و فریبکاری سعودی ها. آلمان آموزش گارد مرزی عربستان را متوقف کرد. پارلمان اروپا تحقیق مستقل و شفاف درباره کشته شدن جمال خاشقچی را خواستار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
5 روز مانده به مراسم با شکوه اربعین حسینی، مسیرهای منتهی به کربلای معلا در عراق مملو از عاشقان امام حسین علیه السلام و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام است. تا کنون بیش از 1,100,000 زائران کشورمان از مرزهای مختلف وارد خاک عراق شدند. بیشترین تردد زائران از مرز مهران در استان ایلام است. گزارش‌ها از افزایش خودروها و ترافیک شدید در شهر مهران حکایت دارد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت متقاضیان تا فردا جمعه فرصت دارند برای سفر به عراق و شرکت در مراسم اربعین در سامانه سماح ثبت نام کنند. به گفته محمدی، روادید زائران تا 18 صفر 2 روز قبل از اربعین صادر می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بازدید از مرز مهران و چگونگی خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی صبح امروز به استان ایلام رفته است. سفیر ایران در بغداد هم به همراه رئیس مرزبانی کل عراق از گذرگاه مرزی زرباتیه که با مهران هم مرز است بازدید کرد. مشکلات ارزی و پرداخت دینار به زائران ایرانی هم در مرزهای سگانه به علت ناهماهنگی‌های مسئولان عراقی و ازدحام جمعیت همچنان وجود دارد. بر اساس اعلام بانک ملی، زائرانی که نتوانند در مرزهای ایران دینار دریافت کنند در برخی شهرهای عراق از جمله کربلا، نجف، بغداد و کاظمین و مسیرهای منتهی به این شهرها دینار خود را تحویل خواهند گرفت. همکارم فلاح گزارش می‌دهد. حب
الحسینی قدم به قدم نزدیکتر می شوند. جمعیتی مشتاق که حسین علیه السلام را زمزمه می کنند.
امام حسین عشق منه، دنیای منه، همه چیز منه.
یاری امام حسین الان در راه پیاده روی اربعین.
ما باید درس آزادگی، شهادت، از خود گذشتگی، دینداری را مخصوصا جوانای ما ایشون را الگو قرار بگیرند.
ما جامانده کاروان عشقی مکرس قسمت شد که اینجا بمونیم برای زوار آقا قضای هر چی تدارک توانم باشه درست کنیم.
نتونستم برم کربلا، گفتم بیام این زواری که میرن کربلا حداقل خدمتشون بکنیم.
خدمت به زوار امام حسین، خدمت به خود امام حسین.
حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین.
دبیر ستاد مرکزی اربعین از خروج بیش از 1,100,000 زائر برای راهپیمایی اربعین خبر داد.
1,800,000 نفر از سامانه سما ثبت نام کردند. 1,700,000 نفر هم روادی دریافت کردند و 1,115,000 نفر هم از مرزهای زمینی و هوایی خارج شدند. قریب 60% از مرز مهران خروجی ما هست.
حیدری همچنین در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت از فردا فرایند صدور روادید، شبانه روزی و در کمتر از 24 ساعت برای متقاضیان خواهد شد.
جمعه انشالله در سراسر کشور کار به صورت هم در ثبت سامانه سما، هم در دفاتر روادی در طول کمتر از 24 ساعت انجام میگیرد. کار به صورت 24 ساعت تحویل میشه به زائر.
مجوز 490 پرواز فوق‌العاده هم علاوه بر 91 پرواز هفتگی به عراق صادر شده است. به گفته حسین زاده رئیس بانک ملی نیز اختصاص دینار به زائران اربعین در عراق به صورت دستی صورت می گیرد.
زیر ساختار کشور عراق خیلی مشکلات داره. بعضن چند ساعت برقشون قطع میشه، چند ساعت اینترنتشون قطع میشه. ما نمیتونستیم تا به حال به نحوه اصلا به زائر نزدیک سرویس بدیم. لذا تصمیم گرفتیم به اینترنت عراق توجه نکنیم. اون زائرینی که در بله ثبت نام کردن کد ملیشون در گوشیشون هست، اینو ارائه بدن به متصدیان مربوطه، با پاسپورتشون تطبیق میدن، سریع ارزششون رو پرداخت میکنن.
همکنون بیش از 410 گشت راهداری در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران در استانهای خوزستان و ایلام آماده ارائه خدمات به زائران اربعین هستند.
خب همینک ارتباط تلفنی ما با همکارمون آقای محمد رضا اقبالی خبرنگار نظامی رادیو به نجف اشرف برقرار شده. آقای اقبالی عرض سلام خدمت شما، خوشا به سعادتتون که راهی سرزمین عشق و سرزمین بهشت شدید. برای ما جامانده ها از این سفر دعا بفرمایید. گرچه میدونم قابل توصیف نیست که از حال و هوای این روزهای این مسیر برامون بگید، اما آنچه گفتنی است برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکار ارجمند خانم سارمی و شنوندگان ارجمند خبر ساعت 14 رادیو ایران سلام عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. لحظه لحظه همینطور که شما میدونید به انبوه جمعیت زائران اربعین حسینی در مسیر نجف اشرف به کربلا معلا افسوده میشه. دلدادگان مکتب حسینی موسی در بزرگترین تجمع و حماسه جهانی شرکت میکنن که نظیر اون رو در دنیا نمیشه در هیچ جای دنیا مشاهده کرد. همطور که شما هم در خبرها بهش اشاره کردید، 1,800,000 نفر تاکنون در سامانه سماح اربعین ثبت نام کردن و لحظه به لحظه به این آمار و ارقام اضافه میشه. اما باید خدمتتون عرض بکنم که خیلی عظیم جمعیت از کشورهای مختلف به ویژه هموطنان عزیزمون از مناطق مختلف ایران اسلامی صحنه های بزرگی رو رقم زده که دیدن اون در نوع خودش بسیار غرور آفرین است. صد البته این حماسه عظیم صرفا به این مسیر هم ختم نمیشه. این مسیر نجف به کربلا همه موادی خروجی به سمت مراسم پیاده روی اربعین هم از موادی زمینی، ریلی و هوایی سرشار از رنگ و بوی حماسه اربعینی هست. برخی ها رو من توی مسیر میبینم که کفشای زائران دو واکس میزنن، بعضی ها انواع اسام نظری ها رو توضیح میکنن، توضیح محصولات فرهنگی، کتاب ها و ادبیات مختلف درباره اربعین و حماسه اون و دیدن اقشار مختلف از هر قشر و تیره ای از ایران، عراق و کشورهای اسلامی، حتی کشورهای اروپایی جالب توجه است و توجه همه رو به خودش جلب میکنه. خدمت رو عرض بکنم من در ورودی مسیر نجف اشرف به کربلا هستم و در واقع پیاده روی اصلی از اینجا آغاز میشه. زیارت حرم مطهر امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هم در نوع خودش بسیار باشکوه است و روی مضاعفی رو به زائران برای طی این مسیر میده.
خوشا به سعادتتون.
خدمت رو عرض بکنم که سلامت باشین. کمتر کسی هم است که این مسیر پرپیچ و خم رو این روزها بتونه مشکلاتش رو حس بکنه. یعنی به این مشکلات اشاره کردم، مشکلات سختی راه، نمیدونم حالا امکانات قطعا خب اونجوری که بایستید بالاخره هیچ وقت فراهم نشد، ولی مردم با لطف وجود خودشون و کرم عبدالله حسین
به حال با همه سختی هاش لذت خودش رو داره. همکار گرامی ما فرصتی نداریم، فقط تقاضامون هست که برای ما و همه جاماندگان از این سفر قدم هایی رو بردارید و نیت کنید. متشکرم.
انشاءالله نگذره همه جاماندگان از من خواهم بود.
خدا نگهدارشون.
زائران اربعین چتر و لباس گرم همراه داشته باشند. با ورود سامانه جدید بارشی از شمال غرب کشور، بارندگی در شهرهای غربی از جمله ارومیه، مراغه، ماکو، سردشت و مهاباد آغاز و پیشبینی شده ابرهای بارانزا به تدریج به استانهای دیگر از جمله ایلام و خوزستان نیز برسد. این سامانه موجب کاهش قابل توجه دما خواهد شد و به همین علت به زائران اربعین که از استانهای ایلام و خوزستان عازم عراق هستند توصیه شده چتر و لباس گرم همراه داشته باشند. کارشناس سازمان هواشناسی:
برای استانهای جنوب غرب تا شمال غرب کشورمون، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان و کشور عراق که شامل شهرهای زیارتی و مسیر کاروانهای اربعین میشه، با وزش باد شدید همراه خواهد شد، به خصوص در جنوب غرب و نوار غربی کشورمون و عراق توامه با خیزش گرد و خاک پیش بینی میشه. کاهش کیفیت هوا در این مناطق رخ خواهد داد. استفاده از عینک‌های محافظ و ماسک تنفسی برای حفظ سلامتی توصیه اکید شده. در نوار غربی و جنوب غربی ایلام، کرمانشاه، خوزستان، مسیرهای کاروانهای زیارتی در عراق از بعد از ظهر امروز و همچنین فردا جمعه گاهی با وقوع طوفان تندری خواهد بود که پیامد اون باد شدید لحظه‌ای، تشدید خیزش گرد و خاک و رگبار بارانه.
خط 230 کیلوولت دو مداری انتقال برق سیمره آبدانان دهلوران با حضور وزیر نیرو در استان ایلام افتتاح شد. هدف از اجرای این طرح تأمین انرژی الکتریکی و افزایش پایگیری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال نیرو در جنوب استان ایلام و شمال غرب استان خوزستان اعلام شده است. برای بهره برداری از این طرح که 113 کیلومتر طول دارد 900 میلیارد ریال هزینه شده است. وزیر نیرو که صبح امروز وارد ایلام شد قرار است چند طرح صنعت آب و برق را از جمله تصفیه خانه فاضلاب شهر ایوان را نیز افتتاح کند. وزیر جهادی کشاورزی نیز به منظور بازدید از چند طرح کشاورزی به استان مرکزی رفته است. حجتی در حاشیه بازدید از طرح‌های کشاورزی شهرستان‌های دیلیجان و محلات گفت بر اساس قانون توسعه امسال باید 2500 هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود که در نیمه اول امسال 1400 هکتار گلخانه به بهره برداری رسیده است. به گفته وزیر کشاورزی احداث این تعداد گلخانه رکورد شکنی است.
دومین نمایشگاه کالای ایرانی از امروز با حضور بیش از 100 شرکت داخلی در مصلای امام خمینی آغاز به کار کرد. گزارش همکارم مصطفی محمدخانی از این نمایشگاه.
دومین نمایشگاه کالای ایرانی امروز در مصلای امام خمینی آغاز به کار کرد. بیش از 100 شرکت داخلی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی کالاهایی همچون مبلمان منزل، فرش دستباف، تابلو فرش و کالای خواب را با تخفیف 30% تا 40% در این نمایشگاه عرضه کردند.
تمام جنسایی که اینجا داریم، پارچه، الیاف، دوخت، همشون ایرانیه. تمام کیفیتشون، جنسشون هم فوق‌العاده عالیه.
در سال حمایت از تولید ملی، نقش تک تک افراد جامعه در رونق بخشی به تولیدات داخلی مهم و حیاتی است، چرا که با خرید کالاهای ایرانی هم باعث ارتقای صنایع و افزایش کیفیت کالا می شویم و هم اشتغال آفرینی که مشکل اصلی امروز جامعه ماست تحقق خواهد یافت. به همین خاطر تولید کنندگان انتظار دارند علاوه بر حمایت مردمی، دستگاه‌های دولتی نیز موانع تولید را از سر راه تولید کنندگان بردارند.
از لحاظ درآمدی بد نیست، ولی حمایت دولت خیلی برای مهمه. این بی‌ثباتی بازار خیلی مهمه، برای اینکه بازار ثبات نداره، قدرت خرید مردم واقعا اومده پایین. از نظر اشتغالزایی واقعا خیلی از خانمایی هستن که تو خونه واقعا نیازمندن. ما 10-20 نفر هستن که تو کارگاه هستن، کمک می‌کنیم.
امیر حسین کفایتی مدیر اجرایی نمایشگاه هم گفت عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف امکان کاهش قیمت را برای تولید کننده و خرید ارزان‌تر برای مصرف کننده فراهم کرده است.
این نمایشگاه با حضور برند مبلمان، فرش دستباف و سرویس خواب و کالای خواب داره اجرا میشه. حالا ما سعی کردیم که کالای ایرانی رو دور هم جمع بیاریم که یه پک کامل باشه. حمایت از تولید کننده اصلا اهداف این نمایشگاهی که بتونیم هم بحث تولید کننده رو اینجا بتونیم احیا کنیم شرایطش رو و هم اینکه مصرف کننده بتونه با یه قیمت پایین‌تر بتونه محصول خودش رو تهیه کنه.
اضافه میکنم این نمایشگاه تا 5 آبان در محل مصلای امام خمینی برقرار است.
وزیر بهداشت کشورمان که به قزاقستان رفته است در نشست عمومی اجلاس 40 سالگرد بیانیه آلماتی در آستانه سخنرانی کرد. هدف از برگزاری این اجلاس تلاش برای تحقق پوشش همگانی سلامت در کشورهای جهان است. قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه این اجلاس با اشاره به تجربه موفق ایران در ارتقاء نظام سلامت کشور گفت:
این کنفرانس بسیار مهمی است در سطح بین‌المللی، بالاترین مقامات بهداشتی کشورهای جهان از 120 کشور حضور دارند، بالغ بر 1300 نفر شرکت کننده خارجی داره و خب تجربیات رو در اختیار یکدیگر قرار میدن. 40 سالگرد تأسیس مراکز مراقبت اولیه سلامت رو در کشورشون دارن جشن میگیرن. در حقیقت یک عهدنامه‌ای بوده که 40 پیش نوشته شده، اکثر کشورها بهش پایبند بودن و اونجی که در این میزگرد من به اشتراک گذاشتم تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران هست، علی‌رغم این که در اون دوره ما گرفتار جنگ تحمیلی بودیم، تونستیم کاملا به عهد و پیمانی که بستیم عمل بکنیم، یعنی بالغ بر 20,000 خونه بهداشت در سراسر کشور مستقر شده و در مرحله بعد که یه پایه‌ای هست برای عدالت در دریافت خدمات سلامت، تونستیم این عهد و پیمان رو کامل بکنیم.
یک روزنامه‌نگار عربستانی از بازداشت خانگی اعضای خانواده جمال خاشقچی در داخل این کشور خبر داد. مجتهد در فضای مجازی نوشت حتی کسانی از خانواده خاشقچی که در خارج از عربستان هستند به علت تهدید سعودی‌ها نمی‌توانند کاری انجام دهند و یا حرفی بزنند. در همین حال مشاور رئیس جمهور ترکیه گفت دستان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خون فعال عربستانی آغشته است. نور جیفی کفسود دست کم 5 از جوخه قتل جمال خاشقچی معتمدان بن سلمان بودند و این افراد بدون آگاهی او دست به اقدامی نمی زنند. اما در ادامه فشارهای جهانی بر سعودی‌ها، پارلمان اروپا با صدور پیشنویس قطعنامه‌ای خواستار تحقیقی مستقل درباره کشته شدن فعال عربستانی شد. آلمان هم اعلام کرد آموزش گارد مرزی عربستان را متوقف کرده است. جمهوری چک نیز یکی از دیپلمات‌های خود را از عربستان فراخواند. فرانسه هم اعلام کرد گزینه تحریم عربستان روی میز است. سوئیس نیز اعلام کرد در روابط خود با ریاض بازنگری می کند. نخست وزیر انگلیس هم گفت ادعای سعودی ها درباره فعال عربستانی غیر قابل باور است.
دامنه واکنش ها به رفتارهای رژیم سعودی از جمله قتل فجیع جمال خاشقجی به پارلمان انگلیس هم کشیده شده و در پی پرسش ها نخست وزیر انگلیس لب به سخن گشود. ترزا می نخست وزیر انگلیس:
ما قتل خاشقجی را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و پس از گم شدن وی از عربستان سعودی خواستیم با دولت ترکیه درباره یافتن وی همکاری کند. این ادعای عربستان که خاشقجی در دعوا و کتککاری مرده توضیح مناسبی نیست.
اکنون انگلیس پس از آمریکا دومین کشور فروشندگی بمب و سلاح بر عربستان سعودی است. این دو حامی سنتی تلاش می‌کنند تا بر جنایات آل سعود از جمله قتل خاشقجی سرپوش گذاشته شود. اما یا افکار عمومی دیگر این لاپوشانی‌ها را می‌پذیرد؟
ایان بلکفورد رهبر نمایندگان اسکاتلند در پارلمان بریتانیا:
انتقاد و محکومیت بد نیست، اما اقدام لازمه. رژیم سعودی منتقدانش رو میکشه و مسلح میکنه، یمن رو وحشیانه بمبارون میکنه و مردم اون کشور رو با گرسنگی و قحطی میکشه و اکنون همین رژیم جمال خاشقجی رو میکشه. رژیم جنایتکار عربستان دیگه چه جنایتی باید مرتکب بشه تا نخست وزیر فروش اسلحه به اون رو متوقف کنه؟
To ending the sales of arms to the brutal regime in Saudi Arabia.
مجتبا قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید. عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق سوگند یاد کرد و نمایندگان پارلمان هم به 14 وزیر از مجموعه وزرای پیشنهادی وی رأی اعتماد دادند. بررسی صلاحیت 8 وزیر دیگر به 15 آبان موکول شد.
عادل عبدالمهدی با کسب رأی اعتماد پارلمان عراق از امروز پنجشنبه رسما کار خود را به عنوان نخست وزیر جدید عراق آغاز کرد.
على رسم رؤية لعمل الوزارة بدءا من عام 2018.
برنامه 4 ساله‌ای برای اداره دولت آماده کردیم تا از طریق آن بتوانیم تمامی مشکلات داخلی را حل کنیم. در بخش روابط خارجه نیز بر لزوم تقویت روابط با کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه تاکید داریم و هرگز اجازه نخواهیم داد گروه‌های مسلح و تروریستی از خاک عراق برای ناامن کردن دیگر کشورها سوء استفاده کنند.
پارلمان عراق در جلسه چهارشنبه شب خود علاوه بر عبدالمهدی به 14 وزیر از مجموع 22 وزیر پیشنهادی وی نیز رأی اعتماد داد. مهمترین وزرایی که در کابینه دولت جدید عراق حضور دارند می توان به فؤاد حسین نامزد ریاست جمهوری عراق اشاره کرد که در کابینه عبدالمهدی به عنوان وزیر امور دارایی رأی اعتماد گرفت. همچنین محمد علی الحکیم نماینده دائمی عراق در سازمان ملل نیز به عنوان وزیر خارجه این کشور انتخاب شد. حالا فقط 8 وزیر از جمله وزرای دفاع و کشور باقی ماندند که هنوز نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. جلسه بعدی مجلس عراق قرار است روز 15 آبان برگزار شود. تا در آن جلسه دیگر وزرای باقی مانده نیز برای گرفتن رأی اعتماد حاضر شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:35 دقیقه است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. نمایندگان کشورمان پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان را با 3 پیروزی و 1 شکست آغاز کردند. در 4 وزن نخست این پیکارها در بوداپست مجارستان امروز محمد علی گرایی در وزن 72 کیلوگرم دور نخست 3-1 پارک از کره جنوبی را شکست داد. محسن حاجی پور در 63 با نتیجه 9-0 حریفی از پورتوریکو رو مغلوب کرد. در 82 سعید عبدولی بابایان دارنده مدال نقره اروپا از لهستان را ضربه فنی کرد و در وزن 55 کیلوگرم مسلم نادری خادم در دور نخست 6-1 مغلوب نماینده گرجستان شد و برای کسب نشان برنز باید منتظر حضور این حریف در فینال باشد. همچنین تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از کسب 3 مدال برنز و عنوان ششمی رقابت‌های قهرمانی جهان در مجارستان امروز به میهن بازگشت. هفته 10 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز می‌شود. در این بازی‌ها و ساعت 16:15 دقیقه تیم‌های زوبان اصفهان و پیکان تهران در فولادشهر، ساعت 16:30 دقیقه نساجی مازندران و ماشین‌سازی تبریز در قائمشهر و ساعت 17 تیم‌های نفت مسجد سلیمان و پیده مشهد در مسجد سلیمان مقابل هم قرار می‌گیرند. فردا نیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت، استقلال تهران با فولاد مبارکه سپاهان، پارس جنوبی جم با صنعت نفت آبادان، فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز و شنبه آینده هم سایپا با پرسپولیس تهران دیدار خواهند کرد. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال از امروز آغاز می‌شود و طبق برنامه در هفته نخست زوبهن اصفهان با نفت آبادان، پدافند رد هوایی دسفول با پگاه ایران، شیمیدور تهران با نیروی زمینی و پتروشیمی بندر امام با آویج صنعت دیدار خواهند کرد. گل سیامک نعمتی بازیکن پرسپولیس به تیم اسد قطر در دور برگشت محلی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا که باعث صعود سرخپوشان به فینال شد، نامزد دریافت جایزه بهترین گل هفته این مسابقات انتخاب شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با راه اندازی نظرسنجی از مخاطبان خود خواست تا بهترین گل دور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را انتخاب کنند. در محلی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و کاشیما انتلرز ژاپن با برتری برابر تیم‌های اسد قطر و سوون سامسونگ کره جنوبی به فینال راه یافتند. بر این اساس دیدار رفت فینال 12 آبان به میزبانی تیم کاشیما و بازی برگشت 19 آبان به میزبانی پرسپولیس برگزار خواهد شد. در رده‌بندی جدید فیفا تیم ملی فوتبال ایران با 3 پله صعود و کسب 1478 امتیاز در رده 30 جهان ایستاد. در آسیا هم تیم ایران همچنان در صدر قرار دارد و تیم‌های استرالیا، ژاپن، کره جنوبی در رده‌های بعدی هستند. همچنین بلژیک، فرانسه، برزیل، کرواسی، انگلیس، اوروگوئه، پرتغال، سوئیس، اسپانیا و دانمارک 10 تیم برتر جهان هستند. و هفته سوم دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید. در بازی مهم دورتموند آلمان 4-0 اتلتیکو مادرید اسپانیا را شکست داد. بارسلونا اسپانیا با 2 گل اینتر ایتالیا را برد. پاریس سن ژرمن فرانسه و ناپولی ایتالیا 2-2 مساوی شدند و لیورپول انگلیس با 4 گل ستاره سرخ بلگراد را شکست داد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایون، خانم ها، سلام عرض میکنم. خوش آمدید به پیک نیمروزی دوم آبان 97. گزارش های برنامه امروز منتخب است از گزارش های پیک بامدادی که در هفته گذشته شنیدید. احتمالاً با خبر هستید که یک طرح به نوعی واگذاری خدمات مدارس به بخش خصوصی در حال اجراست. به نام حالا خرید خدمت مشهور در این باره گزارشی خواهیم داشت. درباره عرضه نکردن ارزهای صادراتی در سامانه نیما هم یک گزارش پخش میکنیم. و توصیه وزارت بهداشت انگلیس به پزشکان برای درمان بیماران از طریق استفاده از عسل هم گزارش دیگر ماست. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
با ممانعت مجلس طرح واگذاری مدارس به پیمانکاران منتفی شد، اما پیگیری‌های خبرنگاران پیک بامدادی و نیمروزی نشان می‌دهد که این طرح به صورتی دیگر، یعنی طرح واگذاری خدمات آموزشی در هزاران مدرسه، در حال اجراست. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم از مرکز خراسان رضوی.
مدرسه که یک شبه از دولتی به غیر انتفاعی یا به عبارت رسمی تر همان خرید خدمات تبدیل می شود.
اول قرار بود که فقط مدیریت بازنشسته بشه، ولی کادر ناظم و معلم ها همونا باشن. بعد از یک هفته مدیریت عوض شد. وقتی رفتیم دیدیم تمام معلم ها، تمام کادر کلن عوض شده بود.
به مدرسه رفتم و از نزدیک صحبت‌های مادران دیگر را هم شنیدم.
الان هم میگن توضیح کامل نمیدن. الان میگن من چون همه تو جلسه شد گفتم ما هیچ پولی از شما نمیگیریم.
برای پیگیری این موضوع وقتی با آقای اصالت که گویا مدیریت مدرسه به این فرد واگذار شده به نتیجه ای نرسیدم.
اسم مدارس خرید خدمت رو که شنیدید، همون بسته های حمایتی.
بله.
مدرس خرید خدمت هیچ دور روالش چی میکنه؟ من اطلاع نمیذارم به شما بدم، شرمندم.
با مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی صحبت کردم.
طرح خرید خدمات هم طرحی است که برای حاشیه شهر مطرحه. تقریبا حاشیه‌ای ترین مدرسه نایه 4 اومده. این مدرسه رو مدیریت نایه 4 تصمیم میگیره استاد خرید خدمات در بیاره. 4 تا همکار فرهنگی اونجا داشتیم ما و بقیه کلاس‌ها خالی بود. این 4 نفر همکار رو به مدارس دیگه راهنمایی کردیم، ابلاغ دادیم و نیروهای جوان و تحصیل کرده استفاده کردیم در اونجا که بتونیم تامین نیروی انسانی داشته باشیم، مگرنه کلاس خالی بمونه.
مدارس پیمان کاری طرحی بود که بر اساس آن فردی به عنوان پیمانکار سرانه دانش آموزان را در قبال اداره مدرسه دریافت می‌کرد و تامین پرسنل و هزینه‌های مدرسه را بر عهده می‌گرفت. طرح پیمانکاری از آنجایی که با اصل نقش حاکمیتی دولت در آموزش و پرورش در تضاد بود و مدرسه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌کرد، با مخالفت نمایندگان روبرو شد و مجلس اجرای چنین طرحی را ممنوع کرد. قاسم جعفری نماینده سابق مجلس بعد از ممنوع شدن این طرح در 3 سال پیش
تعبیر آقای وزیر این بود که میانگین و سرانه هزینه هر دانش آموز ممکنه 1800 باشه، ولی ما با 600 تومان اینو واگذار میکنیم.
مدارس پیمانکاری اگرچه ورودشان از در ممنوع شد، اما خود را از پنجره با نامی دیگر وارد کردند، نامی تحت عنوان خرید خدمات به مدارس کشور به ویژه مناطق محروم. قدیم خانی رئیس کارگروه جذب نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با پیک بامدادی میگفت بعد از مصوبه مجلس چیزی به نام مدارس پیمانکاری نداریم.
حالا ما گزارش‌هایی داشتیم، مثلا یه مدرسه توی مشهد
مثلا تا روز اول مهر دولتی بوده، همه رفتن به عنوان دولتی ثبت نام کردن، فردا کادر مدرسه عوض شده، یه دفعه گفتن غیر انتفاعیه، مدیر رفته تمام معلمای با سابقه رو بیرون کرده، یه مدیر جدید اومده، بعد اومدن و یه کادر جدید آوردن. بعد
هیچ مدرسه دولتی به غیر انتفاعی تبدیل نمیشه.
نه، منظور این که همون طرحی بود که دو سه سال پیش که میومدن به پیمانکار میدادن، پیمانکاری میشد.
ببین اون اصلا کلا اون جمع شد، ما الان برون سپاری خدمات داریم، اون دیگه اصلا از بین رفته.
به عنوان نمونه